جنگ فرهنگی رادیو فردا. سلام، من مرتضی قاسمفر هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. در 95مین شماره از مجله هنر و فرهنگ رادیو فردا با شما هستم. در این برنامه ابتدا مروری خواهیم داشت بر چند خبر حوزه هنر و فرهنگ ایران، سپس به دو موضوع خواهیم پرداخت. اول با یک کارشناس میراث فرهنگی مروری می‌کنیم بر مهمترین خبرهای حوزه میراث فرهنگی ایران در سالی که گذشت، و بعد از اون بهمن قبادی فیلمساز مهمان این برنامه است تا درباره اتفاقی که برای دیگر فیلمساز سرشناس و جهانی ایران جعفر پناهی افتاده و وضعیت سینما ایران به طور عمومی صحبت بکنیم. پنجمین جشنواره موسیقی فجر در ایران بعد از 6 روز برگزاری به پایان رسید. جشنواره‌ای که حواشی اون ظاهراً از وقایع اون شنیدنی تر بوده. خالی بودن سالن‌هایی که برنامه‌های مختلف این مراسم در اونها اجرا می‌شده و عدم استقبال مردم، یکی از بارزترین وقایع این دوره جشنواره موسیقی فجر گزارش شده. تا حدی که خبرگزاری ایستان نوشت حتی در روز برگزاری کنسرت خوان مارتین، نوازنده سرشناس اسپانیایی در رشته گیتار فلامنکو، سالن اونقدر خالی بوده که بلیط‌های مجانی رو در برابر تالار وحدت و بین مردم توزیع می‌کردن. کنسرت‌های خوانندگان ایرانی هم وضعیت بهتری نداشته. از یک طرف خواننده‌های نسبتاً پرطرفداری مثل حمید عسکری با سالن تقریباً خالی از تماشاگر مواجه شدند و از طرف دیگه خواننده‌هایی مثل بنیامین بهادوری و رضا صادقی با اینکه برنامه‌شون با استقبال زیادی همراه بوده، اما علی‌رغم میل خودشون مجبور شدن برنامه‌شون رو بسیار کوتاه‌تر از حد معمول به پایان ببرن، که گفته میشه اینها نشانه فشارهایی بوده که از طرف وزارت ارشاد یا مجامع دیگری بر این جشنواره اعمال می‌شده. جایزه ادبی واو ویژه آثار داستانی متفاوت در تهران برندگان 6مین دوره خودش رو اعلام کرد. در این دوره رمان دره پنهان نوشته محمد قراچه‌داغی به عنوان رمان متفاوت سال 1387 شناخته شد و از رمان مونالیزای منتشر نوشته شاهرخ گیوا هم تقدیر شده. همینطور در این دوره نشر چشمه به عنوان ناشر رمان متفاوت معرفی شده و علاوه بر اون در بخشی ویژه از محمد ایوبی، نویسنده‌ای که به تازگی درگذشت، تقدیر شده. سومین دوره آرت اکسپوی تهران با فروش 324 میلیون تومانی به کار خودش پایان داد. در این نمایشگاه سالانه که در خانه هنرمندان برگزار شده بود، 1/4 آثار به نمایش در اومده به فروش رفته که بیشتر از نیمی از این آثار رو وزارت ارشاد خریداری کرده. خبرها حاکیه که بسیاری از هنرمندای صاحب نام و تعداد زیادی از گالری‌های معتبر تهران توی این دوره آرت اکسپو ترجیح دادن که شرکت نکنند. حوزه میراث فرهنگی در ایران اگرچه همواره در معرض خبرهای بسیاری قرار داره، اما سال گذشته سال پرخبری در حوزه میراث فرهنگی ایران بود. از درگیری‌های سازمان میراث فرهنگی ایران با بریتانیا و استوانه کوروش و خبرهای هولوش اون گرفته تا وضعیت نگهداری آثار میراث باستانی ایران در انبارهای موزه ملی که بسیار بد گزارش شده. در این آخرین روزهای اسفند 1388 با بیژن روحانی کارشناس حوزه میراث فرهنگی ایران همراه میشیم تا مروری کنیم بر مهمترین خبرهایی که در سال گذشته در حوزه میراث فرهنگی ایران رخ داده. آقای روحانی، برای مرور این وقایع از کجا میتونیم آغاز بکنیم؟
اگر بخوایم از وقایع خوب شروع بکنیم، اینه که میتونیم بگیم ایران در سالی که رو به اتمام هست توانست دهمین محوطه خودش رو در فهرست میراث جهانی سازمان یونسکو به ثبت برسونه، که این مجموعه شامل ساختارهای آبی شوشتر بود که در برگیرنده بندها، پلها، تعدادی آبشار و آسیابهایی که همشون با هم یک ساختار بزرگ کنترل و توزیع آب رو در خوزستان تشکیل میدادن که بخشی از اون مربوط به دوران پیش از اسلام مثل ساسانی و حتی هخامنشیه تا اینکه به روزگار ما رسیده. اما متاسفانه یک ماه بعد از اینکه این مجموعه آبی در فهرست یونسکو به ثبت رسید، یکی از پل‌ها کناره یکی از این ساختارها ریزش کرد و فرو ریختش. ظاهرا دلیلش رو گفتن هنگام عملیات مرمت یا حفاظت از اونجا تمهیدات لازم به کار برده نشده و چاه‌هایی که حفر کرده بودند این زمین رو سست کرده و باعث فرو ریختن کناره این پل شده.
اما از این موضوع که بگذریم، به گمانم یکی از مهمترین مسائل دیگری که سال گذشته در حوزه میراث فرهنگی داشتیم مسئله اختلافاتی بود که بین ایران و بریتانیا درباره استوانه کوروش پیش آمد. این مسئله نهایتاً به کجا انجامید و الان در چه موقعیت هست این قضیه قرض دادن استوانه به ایران؟
ماجرا از این قرار بودش که طبق قولی که موزه بریتانیا به ایران داده بود، قرار بود که امسال استوانه کوروش رو برای مدتی به ایران قرض بدن به سازمان میراث فرهنگی ایران که در موزه ملی به نمایش در بیاد. اما چند بار به تعویق و به تأخیر افتاد. بار اول به دلیل ناآرامی‌هایی که در ایران جریان داشت بعد از ماجرای انتخابات در خرداد ماه، در پاسخ به اونها سازمان میراث فرهنگی ایران اعلام کردش که اگر بیش از این تعلل بکنه موزه بریتانیا، ما کلیه روابط فرهنگیمون رو با این موزه و سایر موزه‌های کشور بریتانیا قطع می‌کنیم. بعد از اون دوباره اینها با هم تماس‌هایی داشتن، اما باز وقتی که مذاکرات در جریان بود و ایران فکر می‌کرد که این اتفاق حتماً می‌افته، موزه بریتانیا مجدداً اعلام کرد که به دلیل پیدا شدن دو قطعه جدید از دو لو که متن مشابهی با متن اصلی استوانه کوروش رو دارد، ما این ارسال رو به تعویق می‌ندازیم. تا به حال باستانشناسان فکر می‌کردن که ممکن است این متن یک متن یگانه‌ای باشه، یعنی یک نسخه از این موجود باشه. اما در داخل خود موزه بریتانیا در بین بیش از 100 و خورده‌ای هزار کتیبه و لوح موجود از تمدن‌های مختلف، به خصوص تمدن‌های میانرودان، دو باستانشناس بریتانیایی تونستن دو تکه کوچک از متن رو تشخیص بدن که مشابه متن کوروشه و اهمیتشون در اینه که اینها در برگیرنده اون قسمت‌هایی هستند که روی استوانه اصلی متأسفانه شکسته و مخدوش شده و از بین رفته. بنابراین خیلی اهمیت داره خوندن اینها و پیدا کردن اون چیزهایی که تا به حال نمیدونستیم.
ظاهراً بازار کشف قسمت‌های تاریک تاریخ ایران خیلی داغ بوده در سال گذشته، چون یک اتفاق دیگری هم در حوزه دیگری افتاد که باز هم برمیگشت به دوران هخامنشی، اما در مصر دو نفر از ایتالیا که تونستند بقایای سربازان کمبوجیه رو در مصر در لشکرکشیش به مصر پیدا بکنن. این داستان بالاخره به کجا ختم شد؟
گزارشی رو چند ماه پیش شبکه دیسکاوری پخش کرد که در اون دو برادر ایتالیایی، دو باستانشناس آماتور به نام برادران کاستیلیونی، مدعی شده بودند در سفری که حدود 10-11 سال پیش به منطقه‌ای در مصر داشتند، به استخوان‌های و به اشیایی برخوردند که حدسشون بر این است که آنها مربوط به بقایای ارتش کمبوجیه باشه. بعد از اون این خبر به طور گسترده در رسانه‌های ایرانی هم بازتاب پیدا کرد، اما پوری مطرح شد که این کشف قطعیه و حتی بسیاری از مقامات رسمی ایران خواستار استرداد حتی این بقایا به ایران شدند. اما از طرف دیگر چندین مقام از جمله باستانشناسان ایتالیایی فعال در مصر و از اونها مهمتر آقای زاهی حواس که مدیر کل آثار باستانی در مصر، اعلام کردند که این کشف به صحت نداره. پس از اون هنوز خبر رسمی دیگری در این زمینه منتشر نشده، اما به نظر میاد اون تب اولیه فروکش کرده باشه و همه این رو به عنوان یک خبری که هنوز باید در مورد صحتش تردید داشت اون رو بررسی کرد و دیگه نمیشه از اون به عنوان یک کشف قطعی صحبت کرد.
و اما داستان دنباله‌دار میدان نقش جهان مثل که همچنان ادامه داره، به خصوص با سفر اخیری که اعضای یونسکو به اصفهان داشتن همین هفته ای گذشته.
بله، الان چندین ساله که میدان نقش جهان یک چشم اسفندیاری داره به نام برج جهان نما، برجی که وقتی که میساختنش میخواستن نماد معماری جدید در اصفهان باشه، اما نه تنها نماد معماری جدید در اصفهان نشد، بلکه سایه ای انداخت روی یکی از مهمترین میدانهای نه تنها اصفهان بلکه یکی از مهمترین میدانهای تاریخی ایران. یونسکو از چندین سال پیش در سال 2004 یونسکو به ایران اعلام کرده بود که ارتفاع این ساختمون رو به منظور حفظ منظر تاریخی میدان نقش جهان باید کوتاه بکنن مقامات ایرانی. ایران هم این رو پذیرفته بود و چند طبقه این برج رو کوتاه کرده بود، اما طبقه آخر هنوز باقی مونده بود و یکی از مقامات شورای شهر اصفهان، رئیس این شورا، اعلام کردش که ما اصلا یونسکو رو به رسمیت نمیشناسیم که بخوایم به حرف این سازمان گوش بکنیم. و الان که با هم صحبت میکنیم مقامات یونسکو در داخل ایران هستند، در شهر اصفهان هستند، بازدید کردن از محل و اعلام کردن که به هر حال کم شدن ارتفاع جهان نما مشهوده، یعنی نسبت به گزارشی که اینها چند سال قبل داشتن، نسبت به زمانی که هنوز اتفاقی نیفتاده بود و اون سه طبقه دیگر هم کوتاه نشده بود. و این درسته، چون سه طبقه حداقل کوتاه شده از جهان نما. این مقامات یونسکو ایران هستند و گزارششون رو تهیه میکنن. از ماجرای مترو هم خوشبختانه اینها بازدید خواهند کرد و تاثیرش رو بر میراث فرهنگی اصفهان بررسی میکنن و ما در روزهای آینده گزارش اینها منتشر خواهد شد و اون وقت یونسکو باید تصمیم بگیره که آیا میدان نقش جهان در فهرست میراث جهانی باقی خواهد موند یا وارد فهرست میراث در خطر میشه.
و آخرین خبری که در حوزه میراث فرهنگی داشتیم خبری بود که روز دوشنبه اولین بار در تاریخ موزه ملی ایران بوده که انبار خودش رو به روی خبرنگاران گشوده و عکسایی که منتشر شده و گزارشایی که آمده خبر از وضعیت بسیار نابسامان نگهداری هزاران قطعه کمیاب تاریخی که توی وضعیت غیر استانداردی نگهداری میشن گزارش‌های منتشر شده.
بله، وضعیت اصلا مناسبی نیستش، چه از نظر طبقه بندی اشیا، چه از نظر ثبت و ضبطشون و چه از نظر موقعیت نگهداریشون و شرایط نگهداریشون. به تازگی رئیس موزه ملی ایران تغییر کرد و خانم آزاده اردکانی ریاست این موزه رو بر عهده گرفتن. بسیاری از مطبوعات، رسانه‌ها و برخی از کارشناسان حوزه میراث فرهنگی این انتصاب رو با انتقادات زیادی مواجه شدن باهاش. دلیلشون هم این بود که یک، ایشون در رشته مرتبط با میراث فرهنگی تحصیلاتی نکردن، چون رشته تحصیلی ایشون چیز دیگری بوده اصلا.
ظاهراً مثل که رشته ایشون میکروب شناسی از دانشگاه آزاد بوده و قبلش هم معلم زبان بودن و حداکثر مثل که بعد از همه این مدت بوده که یه 20 روزی سمت معاونت موزه ملی رو داشته که میشه رئیس موزه.
بله، البته ایشون چندین سال در حوزه رسانه‌ای میراث فرهنگی کار میکردن، اما در کار موزه داری و پژوهش یا باستان شناسی خیلی تبحر و تجربه نداشت.
قبل از ایشون هم آقای مهرندیش،
بله،
رئیس در واقع این موزه بودن، یکی از مهمترین موزه‌ای که در ایران هست، چون ایران به هر حال میراث فرهنگیش بسیار میباله و این موزه بزرگترین نگهدارنده آثار مادی و شیعی باقی مانده از فرهنگ پیشین ایرانیان هست. آقای مهرندیش هم که رئیس پیشین این موزه بودن، ایشون هم لیسانس ادبیات از دانشگاه علامه بودن و اساسا ایشون هم مرتبط نبوده. با توجه به تخصص شما در حوزه موزه و میراث فرهنگی، آیا اینجور اتفاقات در سایر نقاط جهان هم میفته؟ یعنی میشه این رئیس چنین موزه‌ای رو از آدم‌های انتخاب کرد با این پیشینه؟
ببینید، آقای مهرندیش هم تحصیلاتشون رو شما ذکر کردید. ایشون قبل از اینکه به موزه ملی برن در روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی مشغول به کار بودن. این انتصاب‌ها که یکیش در زمان جناب آقای مشایی اتفاق افتاد، یکیش هم در زمان جناب آقای بقایی اتفاق افتاد، این بحث رو به وجود آورد که اصولاً ساختاری مانند موزه ملی ایران که یکی از مهمترین ویترین‌های فرهنگی ایرانه، چگونه باید اداره بشه. بهترینش اینه که یک چنین ساختارهایی یک هیئت امنای 100% علمی داشته باشند که این رو بتونه اونها تشخیص بدن چه کسانی صلاحیت ورود به حلقه ریاست این مجموعه عظیم و حساس فرهنگی رو دارن. چون موزه فقط یک جایی برای نمایش اشیاء نیست، یک مؤسسه پژوهشی هم هست در ذات خودش. موزه ها در همه جای دنیا علاوه بر اینکه اشیاء رو به نمایش میگذارن، یک مؤسسات پژوهشی بسیار قوی و پیشرو هستند در زمینه تاریخ، در زمینه هنر، در زمینه باستانشناسی. موزه ملی ایران هم نباید از این قاعده مستثنا باشه. یعنی ما همونطور که با نهادی مثل فرهنگستان برخورد میکنیم، برخوردمون با موزه ملی هم چنین شأن و شخصیتی باید داشته باشه.
جعفر پناهی از شناخته شده ترین چهرهای سینمای ایران در جهان و صاحب جوایز فراوانی از جشنواره‌های بین‌المللی و معتبر دنیا، هفته گذشته در حالی که 10-15 نفر از اهالی و عوامل سینما در منزلش بودند، از سوی نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شد. روز بعد همسر و فرزندش و بقیه کسانی که بازداشت شده بودند آزاد شدند، اما خود او و کارگردان دیگر مهمانش محمد رسولوف در بازداشت باقی موندند. بعدن اعلام شد که جعفر پناهی در منزلش در حال ساخت فیلمی بوده که از طرف نیروهای دولتی فیلم ضد جمهوری اسلامی قلمداد شده. و کمی بعدتر یکی از نزدیکان آقای پناهی که نخواست هویتش اعلام بشه، گفت که در منزل پناهی محمد رسولوف بوده که در حال ساخت فیلمی در ارتباط با وقایع اخیر ایران بوده و البته بدون هیچ گونه ضدیتی با نظام فعلی. در این باره و مسائل دیگر سینما ایران از بهمن قبادی خواستم مهمان این برنامه باشه. آقای قبادی، شما چه خبری از این ماجرا دارین؟
من و آقای پناهی دوست مشترک هم داشتیم که دستیارش هستن به نام مهدی پورموسا که دستیار منم بود تو فیلم گربه ایرانی، که امروز شنیدم همه آدمایی که دستگیر شدن آزاد شدن به جز آقای پناهی، آقای رسولوف و ایشون آقای مهدی پورموسا. من از طریق ایشون می‌دونستم که آقای پناهی تلاش می‌کرد که فیلم بسازه، ولی هیچ اطلاعی نداشتم کاری می‌کرده یا نه. ولی این آقای پناهی نزدیک 4-5 سال بعد از آفساید برای من مثل یک زندانی بوده، می‌خواست کار خودش رو بکنه. تلاش هم کرده بود مجوز بگیره برای یک سری از پروژه‌هاش، بهش ندادن. و تلاش سیستم این بود که امثال پناهی رو یه جوری مریض نگه دارن و تمام اون حسای فیلمسازی استعدادها اینا رو از ریشه کور کنن. برخوردی که اینا کردن برخورد تازه‌ای نیست. یکی از دوستان می‌گفتم که انتقال ایشون از زندان به زندان دیگر، یعنی ایشون از یک زندان عمومی به نظر من انتقال پیدا کردن به یک سلول انفرادی.
سایت تابناک که نزدیک به آقای محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت هم است، نوشته که با هوشیاری دستگاه‌های امنیتی و با عملیاتی به هنگام آقای پناهی و همکارانش بازداشت شدند. اینجور ادبیاتی در مورد سینماگران دست کم سینماگری در حد آقای پناهی سابقه نداشته.
به نظر من اصلا این شکل خبررسانی نشان از یک فاجعه سیستم رو نشون میده که ما در سرزمینی در مملکتی داریم زندگی میکنیم که فقر و فحشا و مواد مخدر و بیکاری و جنایت و این همه حوادث، به جای اینکه پلیس و این مامورای امنیتی بیان در صدد این بر بیان این ستمها رو رفع کنن، میان سراغ آرتیستایی که میخوان جامعه رو سالم نگه دارن، میخوان یک چراغی رو روشن کنن برای این جامعه که داره به سمت قهقرا داره میره. یعنی گرفتن جعفر پناهی و امثال آقای پناهی شد افتخار یک سیستم، اون حقارت این سیستم رو نشون میده.
سایت های نزدیک به دولت در ایران اغلبشون گفتن که آقای پناهی در حال ساخت فیلمی بر علیه جمهوری اسلامی بوده. آیا آقای پناهی اصلا فکر میکنید چنین ذهنیتی رو داره، یا چون که بیان فیلم ضد نظام جمهوری اسلامی در تهران بسازن؟
توی تاریخ 31 ساله نظام هیچ فیلمی که در ایران تولید شده باشه و ضد نظام این حکومت باشه وجود نداره. یعنی اینها دارن پیشگیری میکنن از روزهای دیگه که اینا ازش میترسن. این ترس این سیستم رو داره نشون میده. کدوم یکی از فیلم‌های آقای پناهی امثال من و دیگران دست از این بوده که نظام رو سرنگون بکنه؟ نرمال‌ترین زوجه‌ها و عادی ترین سوجا رو ما ساختیم، اسلامی ترین فیلم ها رو توی همین بچهای معترض مثل فیلم های آقای پناهی هست. کدوم یکی از این موضوعات ما ضد اسلام یا ضد حکومت بوده که اینا اینقدر ازش میترسن؟ نمیدونم چرا تلاش میکنن ما رو از این مملکت بندازن بیرون. الان یک جور فشاره، یک جور ایجاد ترس و وحشت برای هنرمندای دیگه که ترک کنن اون سرزمین رو. من اینجوری دارم به موضوع نگاه میکنم.
آقای قبادی، شما با توجه به وضعیتی که الان میبینید فکر میکنید که این اتفاقی که برای آقای پناهی افتاده فقط محدود به ایشون خواهد موند، یا اینکه یک وضعیت تازه‌ای رو هشدار میده که در آینده سینما ایران تحت فشارهای بیشتری از اینی که تا به حال بوده قرار خواهد گرفت؟
بله، این فشار شدید بوده، شدیدتر شده از 5 سال پیش. سینمای الان شکل گرفت به نام سینمای زیرزمینی، یه نفسی داشت میکشید. یک دهست به خاطر این سانسور و این خفقانی که الان هست سینما ایران در بیرون از کشور تنها چیزی بود که ایران میتونست یه خودی نشون بده، فرهنگ ایرانی که ما وجود داریم و ما جدایی از حکومت که سرزمین هستیم که دارای فرهنگ و تمدن هستیم. این نقطه رو اونا کور کردن. این فقط در مورد سینما نیست، به همه هنرهای دیگه ربط داره. بیش از 90% هنر ایرانی و آثار هنرمند ایرانی زیرزمینی هست. ماها نه فقط سینماگرا، آهنگسازا، نویسنده ها، شاعرها، نقاش ها، عکاس ها، اینا کاراشون رو تو خونه هاشون دفن کردن، منتظرن که یه روز اینا رو از گور بیارن بیرون که بتونن عرضه کنن.
شما از سینمای زیرزمینی صحبت کردید، خودتونم این فیلم گربه های ایرانی رو در واقع به همین شیوه ساختین دیگه، بدون مجوز و یه جور فیلم، حالا خودتونم اصطلاح زیرزمینی رو براش به کار می‌برید، شاید اصطلاح مناسبی هم باشه برای اینجور فیلم‌ها در ایران. آیا فکر می‌کنید با فشارهایی که داره بخشی از سینما ایران دست کم به این سمت خواهند رفت که فیلم‌های بدون مجوز رو بسازن، وقتی که مجوزی برای دادن فیلم‌های اونها صادر نمیشه؟
شرایط داره روز به روز بدتر میشه و به نظر من داره به سمتی میره، یا باید تسلیم اون شرایط بشی، یا اگه تسلیم نمیشی می‌خواستین بسازی، شاید حتی نبینن رد و تو فیلم تو بسازی طوری که با فیلم بری بیرون و برنگرد. اگه قرار باشه این حرکت بشه، همه هنرمندا باید ترک دیار بکنن. این حرکت غلطیه، به این دسترسی اونا به اون هدفی که دنبالش بودن، یعنی جایی برای آرتیست نیست، جایی برای هنرمند و فرشتگانش نیست که بیان دفاع کنن از حقوق مردم اونجا. به خاطر بیرون رفتن هنرمندا و نخبگان تو همه بخش‌ها، علمی، فرهنگی، اقتصادی، صنعتی، به نظر ضربه بزرگی است به بنیان اون مملکت، و مملکت رو انگار داریم دو دستی تقدیم کسای دیگه می‌کنیم که حق موندن توی مملکت ندارن. اون سرزمین مال ماست و ما باید توی سرزمین باشیم، باید برگردیم، سرزمین مال ماست و حق ماست. یعنی شرایطی باید فراهم بشه که همه ایرانی‌ها که بیرون هستن به خاطر ساختن آثار حال هنری یا در حد اینکه در یه جایی چند جمله گفته باشن محکوم شدن به بیرون رفتن از ایران و برگشتن اونها مصادف هست با زندانی شدن، یا یعنی که مثلا پناهی پاسپورتتو میگیرن و نمیتونی بری بیرون و در حکومت هم تحت کنترل، تلفن، ایمیل ها، آدرس. این خیلی این وحشتناکه. فیلم آقای پناهی چی میخواست بگه واقعا؟ مثلا فیلم آفساید کجای این فیلم در صدد براندازی یک نظام بوده؟ یه درست یه طرح مسئله میکنه، دنبال راه حله. میخوام نشون بدیم راه حل پیدا کنیم برای آینده بهتری تو سرزمین داشته باشیم.
از وزیر فرهنگ ارتباطات فرانسه آقای فردریک میتران تا دفتر جشنواره فیلم برلین و حزب مردم اروپا و دیگران خواستار آزادی پناهی شدند. به نظر شما آیا چنین حمایت‌هایی از طرف سینماگران ایرانی هم میتونه در داخل صورت بگیره، و آیا اساساً کارساز هست یا اینها بی‌اعتنا به این حمایت‌ها به بازداشت های پناهی ادامه میدن و به افزایش فشارها؟
به نظر من حمایت‌های داخلی به مراتب تاثیرش بیشتر از حمایت‌های مثل وزیر فرهنگ در خارج از کشور اینا هست. اگه این حرکت دست جمعی باشه و اگه همه با هم بیانیه‌ای صادر بکنن و امضای همه سینماگرها رو این بیانیه همراه خودش داشته باشه، میتونه تاثیر بزرگی بذاره. دیگه شاهد دستگیری هنرمندهای بعد از آقای پناهی نباشی. و مهمتر از این، ما فیلمسازای بزرگی تو مملکت داریم. بعضی وقتا تعجب می‌کنی که چرا این دوستان که تریبون‌های بزرگی دارن در عرصه بین‌المللی، اونها میتونن دفاع کنن از امثال آقای پناهی. آقای پناهی آدمی نیست که بخواد مسئله برای خودش درست بکنه. من شاهد هستم 3-4 سناریو داشت، چندین دروازه رو زد که بتونه مجوز بگیره فیلم بسازه و نشد. پس کجای این سرزمین ما میتونیم تصویر درستی ازش بدیم در بیرون از کشور، به عنوان جایی که میشه توش با آرامش کار کرد و استراحت کرد و خوابید؟ و نه، نیست. چند تا فیلم ساز جمهوری اسلامی ایران داره که بهش افتخار بکنه؟ مگه به راحتی آقای پناهی به دنیا اومده؟ هر 20 سال در دانشگاه ایران هر 20 سال یک جعفر پناهی به دنیا میاد. به راحتی این آدم 5-6 سال الان تو زندان بوده و الان آوردنش یک سلول انفرادی و باید زنگ خطری است برای فیلم سازای دیگه.
آیه قبادی، آیا در حمایت از آیه پناهی شما تلاشی هم کردین در خارج از کشور یا سایر سینماگرانی که با ایشون کار کردن یا ایشون رو میشناسن؟
ما اینجا نگرانیم. از طریق ایمیل با چند تا از دوستان صحبت کردم و الان این دوستان خودشون دارن یه بیانیه می‌نویسن که چند تا از فیلم سازا مثل آقای بنینی، آقای برتولوچی، آقای اشنایبل، نویسنده فیلمنامه مثل بابل و 21 گرم، آقای گیرمو آریگا، اینا در تلاشن که خودشون یه بیانیه بنویسن و محکوم بکنن دستگیری آقای پناهی رو.
با من مهرداد قاسم‌فر در 95مین برنامه هنر و فرهنگ رادیو فردا همراه بودید. این برنامه رو همینجا به پایان میبرم تا هفته بعد.